بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هدیه پیشگاه زهرای شهیده، سلامتی گل سرسبد هستی امام عصر، تعجیل در فرج امام عصر، طول عمر سلامتی رهبرمون، شفا مریضا، آمردش اموات و گناهان، برآوردن حاجات، حل مشکلات کشور به ویژه مشکلات اقتصادی. صلواتی رو مرحمت بفرمایید. خب با تبریک امشب که شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، شب نیمه رمضان و پنجمین شبی خدمت عزیزان هستیم و آخرین شبی خدمتون هستیم. در آغاز بحث یک تذکر برای علاقمندان و مدعی عرض کنیم و بعد مسئله شرعی و جنبندی مبحث عشق و عاشقی. خب خیلی از جوونا علاقمندن که ذاکر اهل بیت باشن، این توفیق رو به هر کسی نمیدند. اما توصیه ای رو دارم برای همه نوجوونها و جوونهایی که قرار و دوست دارن مدعی کنند. خب مدعی اصولی داره و سن خاصی هم داره ورود به مدعی. قبل از 16 سال حرفه‌ای مدعی کردن اشتباهه، چون به صدا آسیب میزنه. خب اساتید گرانقدری هم در جلسه هستن در این باب که آقای مؤمن تشریف دارن، سایر عزیزه، خود ذاکره محترم جلسه، آقای عارفی که خدمتون هستن، میتونید جویا بشید. مدعی خوبه. کسی قبل از 16 سال، قبل از 18 سال میخواد مدعی کنه، عاشورا بخونه، سرود بخونه، نوحه‌ای بخونه، گاهی خوبه. اما حرفه‌ای وارد مدعی شدن بعد از 18 سالگی است که تارهای صوتی قوت پیدا کنه، رشدشو کرده بعد، و الا تارهای صوتی آسیب میبینه و بعد دیگه اون صدا رو نداری، اون صدا رو از دست، به ویژه ایام بلوغ، اون 6 ماه یا 1 سال یا 2 سال که صدای نوجوان تغییر میکنه، اون ایام نباید به صداش فشار بیاره و الا دیگه صدا رو از دست خواهد داد. این هم توصیه ما که حتما در مدعی اول آموزش ببینیم، اول کلاس ببینیم، استاد ببینیم و بعد وارد عرصه بشیم، انشاءالله رشد خوبی داشته باشیم و با کمترین آسیب باشه. ان شاء الله صلواتی بر رحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد ظاهر محمد عجل فرج. نکته دوم، مسئله شرعی ما هفته شب گذشته راجع به چی بود؟ ولی فقیه، ولایت فقیه. ولایت تکوینی رو گفتیم، ولایت تشریعی رو گفتیم، فرق مطلقه و مقیده رو گفتیم. امشب هم نکته رو اشاره کنم، ارجاعتون میدم به مباحث ولایت فقیه از کتاب مرحوم آیت الله مصباح یزدی که بهره من بشید استفاده کنید. اونجا به پرسش های فراوان راجع به ولایت فقیهشون پاسخ داده، پاسخ های خیلی پخته و مستدل. خب همه ما باید مرجع تقلید داشته باشیم، یا باید مجتهد باشیم، بریم حوزه یا دانشگاه درس بخونیم، به درجه اجتهاد دست پیدا کنیم که بتونیم از لابلای آیات قرآن و احادیث اهل بیت و کمک عقل حلال و حرام خدا رو استخراج کنیم. خب این که موفق نشدن خیلی مردم، اجتهاد که نشده، هم زمان بره هم نشده. دوم احتیاط، احتیاط هم با سخت‌تر از اجتهاد از بابی. پس ساده‌ترین راه تقلیده، یعنی از کارشناس دین که مراجع تقلید هستن مسائل دین رو دریافت کنم و عمل کنم. به سایت جامعه مدرسین حوزه علمی قم میتونید مراجعه کنید. 7 مرجع رو به عنوان مراجع جامع شرایط معرفی کردن، تقریبا اینا اعلمند. بین این 7 نفر هم شما میتونی باز اعلم رو پیدا کنی، ولو به احتمال. انشاءالله مراجعه بفرمایید. اگر نوجوانی است در آستانه تکلیف یا نوجوان و جوانی است که هنوز مرجع تقلید انتخاب نکرده، حتما این مهم رو فوراً انجام بدین، چون نمازمون، روزمون، طاعاتمون، عباداتمون باید بر محور فتوای مرجعمون باشه. در کنار بحث مرجع تقلید، بحث ولایت فقیه مطرح میشه. اینایی که میان بحث معصوم نبودن ولی فقیه رو مطرح میکنن یا انتقاد از ولی فقیه رو، عده‌ای مغرضند. چرا؟ ممکنه کسی واقعا دنبال حقیقته، بله، اما عده‌ای این مبحث رو مطرح میکنن که قداست ولایت فقیه رو بشکنند. و الا از قدیم الایام تا مرجع فتوایی میداد، مردم میگفتن سمعن و طاعت. درست مرجع تقلید امام معصوم نیست، ممکنه در فتواش خطا کنه، اسناد رو کامل به دست نیاره، چند روز بعد، چند ماه بعد، چند سال بعد فتواش تغییر هم بکنه که معجوره. اما از قدیم الایام مردم مقید بودن که بیچون و چرا مقلد مرجعشون بود. وقتی میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو رو صادر کرد، همه قلینا رو شکستن، حتی در کاخ ناصرالدین شاه. ولی گاهی دنبال پاسخ سوال مشکل نداره، او فلسفه نماز چیه، فلسفه روزه چیه. اما میگم ادعایی که این مبحث رو مطرح میکنن دنبال سوء استفادهن، شکستن قداست ولایت فقیهند. لذا هر حکومتی نیاز به امیر داره، نیاز به حاکم داره. اگر از حاکم اطاعت نکنیم هرج و مرج میشه. و در دوران غیبت کبرا هم ولایت فقیه مأذون و مشروعه که حکومت داشته باشه، که انشاءالله عزیزان بیشتر در این باب مطالعه کنن، بیشتر در جلسات تخصصی گذاشته بشه که جوانها و نوجوانها واقعا با بحث ولایت فقیه بیش از پیش انشاءالله آشنا بشن. بیش از این دیگه جلسه ما وضع پرداختن به مطلب رو نداره. به اختصار اون مسئله شرعی عرض کردیم که حتما انشاءالله پیگیری بفرمایید. صلوات دیگری رو ختم بفرمایید. قبل از آغاز بحث 3 دونه کتاب کوچیک رو معرفی کنم. این کتاب ها خوبه، اینا خریداری میشه توسط هیئت های مذهبی و خیرین و نیکوکاران و در اختیار نوجوان ها قرار بگیره، یا به عنوان مسابقه یا مطالعه. کتاب کوچیک، جیبی، خیلی راحت، اون هم به درد بخور. نویسندش آقای اکبر شعبانی است. نیازهای اساسی نوجوان. این نوجوان، جمع همه نوجوانن. یه نوجوان چه نیازهای اساسی داره؟ خود شما نوجوان خبر داری؟ منی که مسئول هیئتم خبر دارم؟ منی که ذاکرم، مداحم، سخنرانم، در هیئت خدمت گذارم، میدونم یه نوجوان که میاد به هیئت، به مسجد، نیازاش چیه؟ او خیلی قشنگه، مختصر، مفید. نیازهای اساسی نوجوان. والدین هم لازمه، والدین در جلسه هست. کتاب بعدی باز از همین نویسنده، انحرافات اخلاقی نوجوان. نوجوان ممکنه به چه انحرافاتی دچار بشه و راهکارهای درمانی برای والدین، پدر مادر چه کار کنن. خیلی یک مبرم امروز، نیاز ضروری است. بحران نوجوانی. ای کاش فرصتهایی باشه و جلسات دیگه هیئت ها در این موضوع بحث بشه. بحران هویت امروز، بحران نوجوانی. و کتاب سوم که چون جلسه شهداست، هیئت بیت الشهداست و هیئت تربیتی است، کتابی باید از همین نویسنده، اخلاق خانوادگی شهدا. شهدا تو زندگی‌هاشون چجوری بودن، رفتارشون با پدر و مادر چجوری بود، اگه این شهید متأهل بوده با همسر چجوری رفتار می‌کرده، با بچه‌هاش، اگه مجرد بوده با والدینش. اینا کتابای خواندنی است، ناب مختصر و مفید که بگیریم و مطالعه کنیم. انشالله که بتونیم بر مطالعاتمون بیفزاییم تا بتونیم هم برای سعادت خودمون قدمی برداریم، هم بتونیم خدمتگزار خوبی برای نظام اسلامی، برای انقلاب و برای سربازی امام زمان باشیم. در ادامه بحثمون دیشب گفتیم که با چه کسی رفیق بشیم. قرآن پاسخ ما رو داد. آیه سندشو بگید، کدوم سوره بود، کدوم آیه؟ باریکالله. آیه 69 سوره مبارکه نساء که تفسیر قرآن به قرآن استفاده کردیم و آیه 7 سوره حمد رو با این آیه تبیین کردیم. امشب میخوام بحث رو تکمیل کنیم، هم یه گریزی بزنیم به آفات، آسیب‌ها و خوبی‌های رفاقت و دوستی، و هم اگر کسی دچار دوستی‌های افراطی شده، چه با همجنس چه با جنس مخالف، راهکار چیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اقل ما یکون فی آخر الزمان اخ یوثق به او درهم من حلال. کمترین چیزی که در آخر الزمان یافت میشه دو چیزه: یک، رفیق مورد اعتماد، دوم، لقمه حلال. این دو امروز کمیابه، بعضیا دنبالش نیستن. حضار محترمه در جلسه، چند تا رفیق داری که بهش اعتماد داری؟ تو گوشیاتون چند تا مخاطب داری؟ 100 تا؟ 200 تا؟ 1000 تا؟ به چند تاشون اعتماد داری؟ چند تاشون منتظرن که تو به اونا زنگ بزنی؟ چند تا از دوستات با اونا حرف بزنی، لذت میبری و حاضری اسرار خودتو به اشتراک بذاری؟ هرچند توصیه ما اینه، توصیه دین اینه که با هر کسی اسرار خودتو به اشتراک نذار، به هر کسی اعتماد نکن. سرمایه زندگی اجتماعی اعتماد، اما امروز این دیوار اعتماد فرو ریخته. این نوجوان و جوان در عصر امروز به هر کسی اعتماد نباید بکنه، به ویژه تو گوشی ها، به ویژه در پیام رسانه های داخلی و خارجی. به خاطر غلبه روح مادیگری و دنیاگرایی و دنیا طلبی این اعتماد از بین رفته، لذا باید خیلی در شناخت درست دوست دقت کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن المرء علی دین خلیله و قرینه، انسان بر دین همنشینشه. یعنی بعضی آدم ها خیلی اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، اهل دین بود، اهل انقلاب بود، کلن 180 درجه تغییر کرده. وقتی کنجکاو میشی، جستجو میکنی، میبینی رفقاش عوض شدن، همنشیناش تغییر کرده. خیلی مهمه. لذا شاعر چی میگه؟ همنشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیفزاید. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. خاک کربلا مثل بقیه خاک ها خاکه، اما یه فرق داره. اینجا زینب قدم گذاشته، اینجا امام حسین کشته شده. فرق میکنه تربتش. هیئت بیت الشهدا آمدید، 15 شب اینجا مناجات میخونید، بعد یک ماه، بعد نصف ماه رمضان باید تغییر کرده باشم. دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند، نادان دوست. باز شاعر چه قشنگ گفته، تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، مار نیشت میزنه یا اورژانس تو رو میرسونه بیمارستان خوب میشی یا میمیری. مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و هم ایمان زند. اول سیگار نشونت میده، بعد که معتادت کرد میگه حالا پول بده. به همین زندان گناهبار برید بپرسید، از هر 8-10 از هر 10 نفر 8 نفر 9 نفر به شما خواهند گفت امان از رفیق ناباب، امان از هم نشین بد. امام باقر علیه السلام فرمودن با 5 گروه دوست نشو: 1 دروغگو، 2 فاسق، 3 بخیل، 4 احمق، و 5 با کسی که قطع رحم داره، با قوم خیشاش قطع ارتباط گرفت. با اینا طرح دوستی نریز. این پس توصیه های دین راجع به دوستیابی. حالا اگر کسی وارد حریم ارتباط با نامحرم شد، اولا در ارتباط با همجنس هم باید دقت کنیم، خیلی نباید با همجنس خودت هم نزدیک بشی، خیلی صمیمی نباید بشی، چون وابستگی بماند آسیب هایی که اگر ایجاد کنه، وابستگی ایجاد نکنه، به ویژه با جنس مخالف. حالا فرض کسی دوچار رابطه با جنس مخالف شده، چیکار باید بکنه؟ حالا فهمیده باید برگرده، اشتباهه. اینجا توصیه بنده میکنم، دین توصیه میکنه، آموزه های دینیست: آی جوان و نوجوانی که قصد ازدواج داری، اگر میخوای ازدواج کنی، راهش دوستی قبل از ازدواج نیست، خطاست، چون نمیتوانی بشناسی او را، عشق نمیگذارد، تو را کور و کر میکند. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکلها. ارتباط با نامحرم با جنس مخالف از دو حیث آسیب داره: 1 عواقب دنیوی بدی داره، 2 عواقب اخروی بدی داره. اخرویش توبه میخواد. خب هر کس تو رابطه افتاد توبه کنه، برگرده، راه برگشت خودو گذاشته، برگردیم. شبای رمضان وقتشه، شبهای توبه است، انابه است، راه توبه بازه. بله، ولی از باب روانی و روحی و دنیوی هم که آسیب میبینم باید درمان کنم. گاهی آسیبهای دراز مدت به جا میذاره و قطع رابطه با نامحرم که وابستگی ایجاد کرد و دلبستگی زمان بره. حتما باید مشاور کاردان و امین و دلسوزی ببینی، با همراهی اوی رابطه رو قطع کنی. و چه عشق و عاشقی هایی که به قرص برنج و قرص موش میرسه، رگ دستشو میزنه. چرا؟ چرا عاقل کند کاری که بازارد بشیم؟ 3 سوال کلی راجع به روابط من عرض میکنم، پاسخش انشاءالله جویا بشید. یک فایل کتابی هم از بعدم میدم خدمت عزیزان هیئت بیت الشهدا که تو کانال بذارن عزیزان استفاده کنن. کتابی در باب روابط دختر پسر اونجا میذاریم که این مباحث اونجا پاسخاشو پیدا کنید، اونایی که دوست داشتن مطالعه کنن. سوال اول اینه: حکم این روابط چیه؟ حالات این روابط چی گفتیم؟ جلسه گذشته عرض کرد. حکمش حرمت، قیدهاش هم گفتیم تو استفتاءات مراجع. سوال دوم: چرا این روابط اتفاق میفته؟ چرا دوچار رابطه با نامحرم میشه نوجوانی یا جوانی، حالا مجردی متأهلی؟ زمینه هاش چیه؟ یکی از زمینه هاش کمبود محبت در فضای خانواده است. یکی از دلایلش، وقتی در فضای خانواده محبت وجود نداره یا کمه. رهبر معظم انقلاب الامام خامنه‌ای حفظه الله، محمد فرمودند در کانون خانواده جوان نیاز به کوره محبت داره. این فضای ایام کرونا و این گوشی ها و تحصیلات مجازی و تو خونه بودن ها و این افسردگی هایی که ایجاد شده و اعصاب خردی هایی ممکنه باشه و به کمبود محبت دوچار بشن، این گوشی ها هم گوشی ها مقصر نیست، گوشی ها زمین سازه. سواد رسانه باید یاد بگیریم. بله، هیئت های مذهبی بزنن برای اعضاشون سواد رسانه. اگر امروز شاید بتوانیم بگیم اگر امروز شما 10 مدرک دکترا داشته باشی اما 2 سواد رو بلد نباشی، به شما خواهند گفت بی سواد. یک، سواد رسانه. دوم، سواد ارتباطات. خیلی مراقب باشیم گوشی ها ما رو راحت طلب نکنه. یکی از زمینه های ارتباط با نامحرم راحت طلبی است، عافیت طلبی است، راحت اندیشی است، عافیت اندیشی است. پس سوال اول حکمش مشخص، حالاتش هم مشخص. سوال دوم ریشش چیه؟ اشاره کردیم مختصر، باید در اون فایلی که خدمتتون ارسال کنیم مطالعه بیشتر کامل نه. سوم، حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما پیشگیری و درمانه. پیشگیری کنیم که این روابط اتفاق نیفته. من اصلا جلسه اختصاصی نداره، جلسه عمومی است، سنای مختلف هستن، اون جلسه خصوصی و تخصصی میخواد که وارد ریز مباحث بشیم. نه آمار اینجا میخوام بدیم، نه میخوام اتفاقاتی که میفته سر منشأ ها رو بگیم. اما این نکته رو عرض کنیم که عزیز دل، پسر، دختر، نوجوان، جوان، مراقب باش با احساسات بچه مردم بازی نکن. برخی پسرها با احساسات دختر مردم بازی میکنن. آمار گرفتن، جامعه آماری که پسرها شما چرا رفیق میشید، دخترها دیگه با هم رفیق بود، اکثر پسرها گفتن برای سوء استفاده، اکثر دخترها گفتن برای بگید ازدواج. با احساسات دختر عاطفی سری وابسته میشه و بعد آسیب میبینه. تو پسر ممکنه خیلی راحت کنار بیای. مراقب باشیم با احساسات کسی بازی نکنه. ازدواج میخوای، بسم الله، مقام معظم رهبری فرمودن ازدواج اولا باید به موقع باشه، موقعش که شد برو ازدواج کن. دوم، آگاهانه باشه. و سوم، آسان. راهش ازدواج خواستگاری است، نه راهش ارتباط. پس اگر کسی دوچار رابطه شد راهش قطع کردن. قطع کردن این رابطه هم از بعد اخروی توبه میخواد که گناهشو خدا پاک کنه، آثارش از بین بره، اگه حق الناسیس برم چاره کنم. و از بعد آثار روانی و روحیش هم باید مشاور ببینم، برای مشاوری در میون بذارم، کمکم کنه، قطعش کنم. انشالله که شاهد رشد معنوی، رشد اخلاقی، به ویژه معنویت و اخلاق که از توصیه های هفتگانه بیانی گام دوم انقلاب انشالله ببینیم. انشالله روز به روز اخلاق و معنویت در جامعه در حیات های ما روش کنه و این روابط رو به کاهش باشه و اصلا و ابدا در بین نیروهای ارزشی ما، هیئت‌های مذهبی ما، اهل مسجد ما به هیچ و انشالله نیست و اینجور روابط نباشه. در مورد دانشگاه ما، چه در مورد مدارس ما، چه در فضای مجازی انشالله مراعات کنیم.